سکوت کردم که شما اول صحبتتون
منعقد بشه، حداقل به اندازه یکیتون که داری صحبت میکنی به من وقت بدید اون سوالات
فقط
من جواب بدم براتون.
آقای احمد حسین فلاحی، حجت الاسلام و المسلمین فلاحی، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی هم به ما ملحق شدند. حاج آقای فلاحی سلام میکنم، الان دیگه دو به دو شدین. حاج آقای فلاحی سلام میکنم به شما، روز عالی بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت همه شما عزیزان هم
خیلی متشکرم.
دوستان محترم شما و شنوندگان عرض سلام دارم.
سپاسگزارم.
یه کاری پیش اومده خیلی کوتاه در خدمت
آقای فلاحی. من خواهشم اینه که در واقع نیم ساعت پیش رو با ما باشید، چون بحث به شدت مهمه و الان چیزی شما نماینده و وکیل مردم هستید و الان بحث ما در مورد حداقل 900 هزار نفر مستقیم و یه چیزی حدود 5 میلیون نفر از جمعیت کشور غیر مستقیمه که سرنوشتشون به همین موضوع گره خورده. من فکر نمی کنم چیزی از سرنوشت 5 میلیون آدم مهمتر وجود داشته باشه توی مملکت در همین الانی که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم. آقای دهخانی بفرمایید.
خب ببینید، الان این برنامه ما در سرنوشت این کسانی که الان دارن انتخاب رشته میکنند تأثیر آنچنانی نداره به نظر من.
برای سال آینده میتونه تأثیر بگذاره.
ببینید بله، برای برنامه ریزی های آینده تأثیر گذاره، ولی بنده در اوایل عرایزم عرض کردم که ببینید انتخاب رشته یک روش نوینه و هر کسی میخواد که بهترین رشته و بهترین محل را برای خودش بر اساس اونسه که در واقع رتبه آورده انتخاب داشته. این حقشه. ما نمیتونیم اینجا بیاییم بگیم که این بده یا زشته و بهتره و خوبه و کسانی که این دسترسی رو دارن، چون دیگه بالاخره جامعه در این جهت سالها حرکت کرده و این اتفاق افتاده و کسی رو نمیشه از استفاده از ابزارالات نوین منع کرد. و لذا بنده هم توصیه‌ام اینه که دوستان برن و استفاده بکنن، حقوقشون ضایع نشه، چون سرنوشت و آینده عزیزان ما بستگی داره به انتخابی که امروز و فردا دارن انجام میدن داره. پس عذرخواهی میکنم. اما در رابطه با این که
حالا در مورد این بحث هم یه مسئله‌ای وجود داره که من بعد از صحبت شما
باشم. باشه، اشکالی نداره. اما در رابطه با این حذف کنکور مطالبی رو عزیزمون مطرح کردن در ابتدای فرمایشون، اجازه ندادید من جواب بدم.
بفرمایید.
اینا رو بایستی انجام میدادن. خب این سالها پیش، شاید بیش از 10 سال پیش این تصویب شده چه کنکور حذف میشد که متاسفانه نمیدونم کجا مون، چرا حذف نشد. و این مربوط میشه به سیاست‌های دولت‌ها و وزرایی که اومدن، بایستی در جهتی حرکت می‌کردن چه این کنکور که هزینه زیادی رو هم برای جامعه هم برای در واقع خانواده‌ها ایجاد می‌کنه و مافیایی رو در این راستا شکل داده. بنده هم با شما همراستا هستم در این که نباید ما بیاییم هزینه اضافی رو ایجاد بکنیم، مخصوصا به نفع یه عده کسانی که هم دست دارن در آموزش کشور، در سنجش و در دانشگاه ها و از این ورم میان در بخش خصوصی این مافیا رو شکل میدن و هزاران میلیارد تومان از اینجا درآمد میکنن. خب این برمیگرده یه مقدار به آموزش پرورش ما. من بازم معتقدم که آموزش پرورش ما به روز نیست، باید به روز باشه، مثل سایر کشورها ببینن کجا رسیدند و آموزش پرورش ما بیشتر نظری است. من اعتقادم اینه که خروجی آموزش پرورش ما آنچه که مورد نیاز جامعه امروز ما هست نیست. این بالاخره نیاز به بحث‌های کارشناسی داره، هم بخش دولتی هم بخش خصوصی هم مراکز دانشگاهی و به اصطلاح روزنامه نگاران و اهالی مطبوعات و اینا میتونن کمک شایسته‌ای بکنن برای ببینید احصا بشه. نکات ضعف احصا بشه و این که ما بیاییم ایراد بگیریم صرفا، این به نظر من خوب نیست. شما پیشنهاداتون رو، روش‌های اصلاحیتون رو باید ارائه بدید به ما، به دولت، به جاهای دیگه و ما بریم روش کار بکنیم و اونسه که به نفع ملیست، به نفع همه مردم هست، به نفع منافع ملیست، اون تحقق پیدا بکنیم.
خیلی متشکرم. من سوالم رو اجازه بدید با آقای آقا جانپور صحبت بکنم. آقای آقا جانپور، شما تو این 3-4 روز چند نفر رو انتخاب رشته میکنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض شد که من ایام ما سفر
خودتون بیرون اومدین یه مقداری
دیر اومدن من لپتاپ همراهم بود، نه کسی تحویل گرفت نه.
خب یکی از قانونهای
آره متاسفانه. خب وقتی صدا سیما قانونهای خاصی داره، اجازه بدید وزارت علوم هم قانونهای خاص خودش رو داشته باشه.
خب
وقتی یه مجموعه‌ای که بهش میگیم دانشگاه ملی،
شما
لپتاپ
نیارید،
به من اطلاع داده نشد
آقای آجانپور، نه شما، شما نوعی رو میگم، وقتی میگه لپتاپ نیارید به کسی آسیب نمیزنه، ولی اون قانونهای خاصی که شما میگین وزارت علوم داشته باشه، سرنوشت حداقل 5 6 میلیون آدم.
من از شما میپرسم قبل از اینکه کنکور باشه،
شما جواب من رو اگر بدین ممنون میشم.
قبل از اینکه کنکور باشه چه شکلی دانشجو میگرفتیم؟ وقتی کنکور رو برداشتیم تو مقطع انقلاب فرهنگی چه شکلی دانشجو میگرفتیم؟ این وضعیت سومی که الان کنکور هست،
من موافق کنکورم یا مخالف؟
من میخوام از یک پنجره وارد بحث
اصلا ما اصلا بحثمون بودن یا نبودن کنکور نیست آقا جانپور. من یه سوال ساده از شما پرسیدم، گفتم تو این 3-4 روز شما مجموعتون برای چند نفر، اگر بچه آب برای آقای آقا جانپورم بیارن ممنون میشم، خدمت شما عرض بکنم که
انتخاب داشتید،
خدمت شما بگم که یادم رفت چی داشتم میگفتم،
برای چند نفر انتخاب داشتید؟
برای چند نفر انتخاب داشته میکنین؟
ببینید من یه واقعیتی رو اول بهتون بگم، بذارید از یه پنجره درست
آقا جانپور من سوالم خیلی شفاف،
من شخصا اگر خودم بخوام انتخاب رشته کنم، برای دانش آموزان مدرسه ای که خودم اونجا مشاور تحصیلی هستم انتخاب رشته میکنم. تو بخش خصوصی شخصا نظر من اینه که کمتر این کارو بکنم، اما این کارو انجام میدم، قطعا به تعداد انگشتان یک دست میرسه. اما قبول کنید بهترین مکانیزم برای
یعنی مثلا
ما
10 نفر
مثال میزنید آره. قبول دارید خوب. بهترین مکانیزم برای ما
در حال شما
آقای فرهادیان عزیز بودن،
آقای فرهادیان بودن و آقای یعقوبی.
من آقای یعقوبی رو نمی‌شناسم، آقای فرهادیان فرد
گفتن آقا ما توی این 3-4 روز 300 نفر رو انتخاب رشته می‌کنیم.
بله.
من 300 نفر رو انتخاب رشته می‌کنم.
بله.
و مبلغ دریافتیشون از افراد برای
من به شما دروغ نمیگم، نفر 1 میلیون تومان
برای این 3-4 روز، خب شما میشه 10 میلیون تومان. خب
بله.
این بحث دیگریه. آقای فرهادیان، آقای یعقوبی میگه من 300 نفر رو انتخاب رشته میکنم، از هر نفرم 1,250,000 تومان میگیرم، این میشه 400 میلیون تومان.
بله.
برای 3 روز.
درست.
منصفانه است درآمد یک نفر توی 3 روز 400 میلیون تومان باشه؟
من از شما دارم میپرسم آیا بهتر نبود که من در طول سال بچه‌ها رو با رشته‌های تحصیلی با تیپ‌های شخصیتی
همین بود از دیروز، درد ما هم دیروز همین بوده.
ببینید اگر آموزش پرورش برگرده به اون سیستمی که مشاور، راهنما و روانشناس بالینی تو مدرسه داشته باشه، بنگاه‌های خصوصی در بیرون امکانه اون چیزی که ایشون میفرمایند، آقای دکتر حسینی عزیز من که میفرمایند مافیا، که من حتی این رو مافیا نمیدونم به دلایلی که میگه مافیا خانواده
تعریفش
هم.
نمیخوایم
عنوان برنامه شما
نه حالا ما روی تعریف
حالا ما میگیم کاسب مگه الان سر اسمش بس
بله دقیقاً کاسب
اینو راحت میکنه میگیم کاسبایی که روی سیستم دولتی اثر میذارن مافیان
کاسب‌ها درآمدهای شبانه‌شون کمتر میشه.
قبول دارید بهش اینو میگن کاسبانی که رو سیستم خصوصی دولتی رو سیاست‌گذاری اثر می‌ذارن.
شما به سیاست کاسبان میگن مافیا. اینطور مافیا گروه‌های خانوادگی هستند.
نه هر اثرگذاری رو سیاست‌گذاری دولتی به نفع منافع خصوصی مافیاست.
می‌تونید فرهنگ لغت نگاه کنید.
بهش میگیم رانت. خب اصلا هرچی شما میگی. آقا چرا از آموزش پول در میارید؟
به خاطر اینکه سیستم آموزش عمومی ما اون وظیفه عادی که مشاوره، راهنمایی و روانشناس بالینی و عناصر اصلی اون چیزی که در واقع مشاوره در مدرسه هست رو الان کاملا ارائه نمی کنه، کسانی در بیرون شما از این فرصت سوء استفاده می برن.
خب نه خیلی از سیستم دولتی ما خیلی ضعفای دیگه هم داره.
بله. من که اول تا اومدم میگفتم
از روح و روان و رؤیای بچهای 17-18 ساله پول در میاریم.
خب ببینید الان ما با دوست نمایندمون هر دو بزرگوار بحثی که داریم میگیم
خطرناکه،
قانون رسوب تاریخی اخلاقه، قبول دارید آقای دکتر؟ قانون رسوب تاریخی اخلاقه، ما اگه اخلاق رو تقویت کنیم این شیوه ها آروم آروم شیوه های زشتی میشن، قبول دارید؟
نه اصلا مسئله اخلاقی نیست، مسئله کاملا ساختاری.
یعنی به نظر شما این کار کاملا اخلاقیه؟
نه میگم مسئله اخلاقی
یه
نیست.
طرف دیگر هم نگاه کنید، ما اگه آدمامونو با وجدان تربیت کنیم
مسئله کاملا در حوزه سیاسته. خب ما میگیم سیاست ما آغشته شده به کانفلیکت آف اینترست، یعنی سیاست گذاران ما تو بخش خصوصی منافع پیدا کردن.
خب این 15 تا امضا میخواد
دارن به نفع کاسبان آموزش قانون تصویب کنن.
دوست عزیزی که نار ما نشسته یک نفر دوست دیگه هم ازشون بپرسید، دو نفر 13 نفر دیگه تو مجلس پیدا نمیشن.
الان بازم پشت تلفن هستن، من میگم مجلس قابل اینا وای نمیسته
ان شاء الله که
دلیلش هم کانفلیکت آف اینترسته، دلیلش منافع داره.
آقای فلاحی ببینید، ما دو سه تا مسئله اینجا از دیروز بحثمون مطرح شده که من میخوام شما بهش ورود بکنید به عنوان سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس. ببینید یه بحث اینه که آقا هر سال داره حجم کتاب‌های درسی آب میره، از اونور کتاب‌های کمک درسی داره رشد میکنه. توی آقای حسینی توی صحبتاشون گفتن مثلا یه دونه کتاب شیمی 100 صفحه‌ای 1000 صفحه کمک آموزشی واسش در میاد فقط از یه مؤسسه. و اتفاق بعدی چیه؟
هر سالم بدتر میشه.
حالا به زعم ایشون هر سالم بدتر میشه. و اینکه چرا مدرسه ما، کتاب درسی ما، سازمان تألیف کتب درسی ما هر سال دارن این حجمه رو کم میکنن در حالی که از اون طرف داره اون حجمه اون طرف توی اون بازار سیاه افزایش پیدا میکنه. دومین مسئله باز به ادعای آقای حسینی وزیر محترم علوم، در واقع مدیران ارشد وزارت علوم، برخی از حتی اعضای کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی خدمت شما عرض بکنم که خودشون حالا یا دانشگاه غیر دولتی و خصوصی داشتند یا دارند و اینجا تضاد منفعت به وجود میاد. طبیعیه که این مخالفت ها شکل بگیره. از اون ور سازمان سنجش میاد سه روز مونده به این که همه چیز تموم بشه تازه یه دفترچه رو منتشر میکنه که آقای آقاجان نامپوری باید پیدا بشن، آقای آقاجان پورنامی باید پیدا بشن که بیان تازه اینو ترجمه کنن به فارسی روان برای دانش آموز ما. این یعنی چی معناش؟
خب من توضیح بدم سوال طولانی رو، ببخشید من
عذرخواهی میکنم. توی صحبتامون سه چهار مورد رو گفتیم که در واقع شما کامل در جریان بحثای من قرار بگیرید که با دوستان چه بوده که بتونید پاسخ کاملتری به ما بدین. فقط از طریق اپلیکیشن ایران صدا، صفحه اینستاگرام ما، وبسایت رادیو گفتگو میتونید به شکل تصویری برنامه رو دنبال بکنید. بفرمایید آقای فلاحی.
من همین اول برنامه از بکنم خدمت شما که برنامه که دفتر مقام وزن فیدن معلوم پشت در منتظرم که هم داخل خدمت شما که از شود. من دو تا نکتر
خیلی ممنونم ازتون، خیلی خیلی محبت کردین.
دو تا نکتر عرض میکنم خدمت رفقا. یکی این که طرحی رو ما به مجلس دادیم و مورد امضای دوستان قرار گرفت، اعلام وصول شده که یک شنبه ما در کمیسیون آموزش
سپاسگزار
میپردازیم و اون طرح هم در واقع ممنوعیت ادامه گرفتن دانشجو توسط مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی. این پیشنهاد داده شد، اعلام وصول شده، یک شنبه کمیسیون آموزش و تحقیقات مورد بررسی قرار میگیره. اگر این طرح در کمیسیون در واقع پخته بشه در مجلس رای بیاره، ما دیگه فکر میکنیم یک قسمتی از دغدغه این دوستان که داشتم در بحث تعارض منافع، کسانی که هم پست دارن هم میرن دانشگاه غیر دولتی میزنن و عمده دانشجویان رو جذب اونجا میکنن که از وزرا در بینشون الان هست، نمایندگان به قسم هست، حل میشه. نکته دوم که در بین
یعنی این تضاد منفعت رو شما یک شنبه میخواین برطرف بکنید؟
نه با این قانون پر نمیشه.
ببین با این پر نمیشه، یکیشه
و این به نفع دانشگاه آزاد نیست. باز یک پروژه پولی دیگه.
نه ببینید دانشگاه آزاد نیست، اونجا ما قیدوان شما گفتیم که حل بکنید. نکته دیگه این که طرح دیگه که دوستان دارن الان دنبال میکنن که در مجلس‌های گذشته دنبال شده ولی نتیجه گرفته نشده، تو اندازه پیش رفته، بحث همون حذف کنکوره. کمیته در واقع آموزش عالی، کمیسیون آموزش و تحقیقات اختصاصاً کارشون الان در این رابطه دارن کار میکنن که بتونن سازوکار طراحی کنن که کنکور حذف بشه. یه سری طرحهای قبلا بوده خیلی ناقص ولی تو این دوره انشالله اهتمام دوستانی که اینو برطرف کنن. قطعا ما یکی از مشکلاتی که داریم که باعث بحثای کمک درسی که اشاره کردید یا در واقع گسترده شدن دانشگاه ها و حتی مدارس غیر دولتی میشه، بحث همین تعارض منافع است که متأسفانه افرادی که زینوپوس بودن در وزارت خونه ها یا در مجلس یا جاهای دیگه رفتن به این رانت ایجاد کردن و ضربه زدن به سیستم آموزشی ما، همچنان هم دارن میزنن. الان یکی از مشکلاتی که الان وجود داره مثلا در اعتراضی که الان دوستان دانشگاه پیام نور هم دارن به اینها، بحثی که این اومدن با فشاری که الان به دانشگاه قانون دارن میکنن و کوچک سازی میکنن، خب دانشجویان رو به سمت دانشگاه غیر دولتی سر میده. این در واقع اعتراض دوستان دانشگاه های پیام نوره، در صورتی که خب اون هم یه دانشگاهی بود که به عنوان ارزانتر از دانشگاه های در واقع غیر دولتی دیگه که البته دولتی بتونن همه دسترسی داشته باشن، دسترسی آسان برای آموزش. این مشکل متأسفانه هست. ما تلاش میکنیم اشتالا در کمیشن آمیش
تحقیقات. آقای فلاحی چرا شما به جای حذف کنکور مافیای کنکور رو حذف نمیکنید؟
ببین یکی از ابزاراش رو وقتی بگیری
آخه ببینید شما الان کنکور رو حذف کنید که دانشگاه ها میشه ته ران تو بخور بخور آغازاده بازی که شما مگه میتونید 200 دانشگاه اداره کنید که دوباره آغازاده بازی نشه؟
من که جزئیات تر رو شما توضیح ندادم که
نه اصلا من میگم مسئله اصلی امروز کاسبی شدن کنکور، مافیای کنکور، نابرابر شدن کنکور حاصل مسائل مالی و درآمد و 20000 میلیارد تومان دور مالی مافیاست. شما میگید ما مافیا کار نداریم، کنکور حذف میکنیم.
نه ببینید ابزار مافیا از کجا به وجود اومدن؟
ابزار مافیا از کانفلیکت آف اینترسته. ابزار مافیا لحظه ایه که ببینید درآمد پزشک با معلم فرق میکنه، همه میخوان برن پزشک بشن، شما خودتونو بکشید. این جمعیت پشت این ماجرا هست، حالا اسمشو کنکور بردارید بذارید چه میدونم هویج، چه فرقی میکنه؟ آقا 800000 نفر میخوان پزشک بشن، این 800000 نفر که میخوان پزشک بشن میخوان رو 3000 صندلی بشینن.
ببینید چه
عاملی
باعث شده که 800000 نفر میخوان پزشک بشن؟
درآمد پزشک.
خب این از کجا نشأت میگیره؟ این از کجا نشأت میگیره؟
چون پزشک مالیات نمیگیره.
ببینید این از سیاست های کلی کشور،
سیاست آزادسازیه، اسم سیاست کلی نیست، سیاست آزادسازیه.
سیاست ببینید، سیاست آزادسازی. ببین ما تکلیف اقتصادمون باید روشن بشه و که روشنه.
آها پس مسئله اقتصادی مسئله حزب کنکور نیست.
نه ببین آخه ببینید شما بالاخره من یه کلمه میگم شما بلافاصله سوء استفاده میکنید میگه فلان و فلان. ببین عزیز من نه اجازه بده ببینید ما سیاست های اقتصادیمون باید مشخص بشه. ما اقتصاد آزاد رو داریم یا اقتصاد کمونیستی میریم یا اقتصاد اسلامی داریم؟ کجای این کاریم؟ ببینید تو کشوری که همینطوری که شما فرمودید منم با شما هم نظر هستم، چرا تو جامعه ای کسی نخواد بره معلم بشه دبیر بشه ولی برای پزشک شدن سر بشکنن؟ کسی نده مثلا بره یه شغل دیگه ای بره مدد جو بشه یا یه کارمند دیگه اداره ای بشه ولی برای رفتن به فلان رشته در فلان دانشگاه؟ ببینید اینها برمیگرده به اون سه که واقعیت های جامعه ما هست. جامعه ما آسیب های ببینید آسیب های زیادی داره و یکی از تجلیگاه آن همون کنکوره.
درمان و آموزش محل کاسبی آره. نیست. شما به عنوان نماینده مجلس توان این رو دارید جلوی کاسبی پزشکی رو بگیرید که عده زیادی پزشکی نرن، اینا رو به سیاست کلی نظام ارتباط ندین، واستین جلوی این درآمد رو تو پزشکی بگیرین تا آموزش هم درست بشه. اینا روشنه.
چطور میشه جلو؟ ببینید الان در شرایطی که شما
معدل درآمد پزشک آقای دهقانی 27 میلیون تومنه، معدل درآمد معلم 3 میلیون تومنه.
ما میدونیم این رو.
معلومه بچه‌ها میخوان برن پزشکی. بچه‌ها میگن ما اینو میدونیم. کنکور حذف کنیم، کنکور حذف کنیم چیکار کنیم؟
چی گفتم کنکور حذف کنید؟ شما
آموزش داره میگه
ببینید کنکور رو ببینید حذف کنید، جایگزینی کنکور چی باید باشه؟ ببینید ما
بیاید میگم چرا میخواید این کارو بکنید؟
نمیشه اصلا. شما با چه فرآیندی میخواهید وقتی کنکور میخواهید
حذف اصلاح نمیکنید؟
آره اصلاح. ببینید اصلاح
دهقانی من میگم شما پزشکو کنترل کنی، شما پزشکو کنترل کنی کنکور جمع میشه.
متاسفانه کنترل نمیشه دیگه. خب نفوذ کردن تو دولت، تو مجلس، تو جای دیگه. آره دیگه نفوذ کردن.
آقای دهقانی ببینید بحث ما هم همینه که ما بتونیم جلوی این تضاد منفعت رو بگیریم. کتاب آموزشی ما، کتاب درسی ما اونقدر این محتوا داشته باشه که فرد نیاز نداشته باشه بره.
همین اونقدر محتوا داشته باشه.
دقیقا.
از اون طرف سهلگیری باشه، نباید سختگیری بشه. ما بیاییم تو کنکور اونچنان سخت بگیریم که کسانی برن بیرون آموزش های بسیار سختی رو ببینن و بیان در اونجا موفق بشن.
ما تعداد پزشکامون از مغولستان، از سوریه، از فلسطین کمتره. از فلسطین نه. از سوریه جنگ زده کمتره. شما تو مجلسی تعداد سهمیه‌های پزشکی دستشوماست، یعنی مصوبه مجلس در واگذاری وزارت بهداشت. فردا صبح تصمیم بگیرید.
اقلا مصوبه مجلس خب نیست،
برای واگذاری وزارت بهداشت.
وزارت بهداشت
مجلس میتونه تصمیم بگیره.
آره
مجلس میتونه تصمیم بگیره، تصمیم بگیره.
ببینید این یا به صورت لایحه باید بیاد،
شما بیا اندازه سوریه، شما بیا اندازه سوریه پزشک بگیر، شما بیا اندازه سوریه، اندازه فلسطین پزشک بگیر، نمیگم اندازه سوئد، نمیگم اندازه روسیه، اندازه سوریه کشور جنگ زده پزشک بگیر، اگه کنکور بهتر نشه وضعیتش
آقای فرلایی، ان شاء الله
اینجوری باشه. حالا ما
آقای فرلایی من میخوام شما
خداحافظی بکنم، شما میرید روی حزب کنکور.
آقای حسینی، آقای حسینی اجازه بدید، چون آقای فلاحی بیت رهبری حضور دارند، اجازه بدید که ما زودتر خلاصه بکنیم صحبتمون رو با ایشون. آقای فلاحی، ما الان توقعی که از حضرت عالی به عنوان یکی از اعضا داریم، یکی بحث در واقع رفع تعارض منفعت هست و دوم بحث نظام قدیم. ببینید الان بچهای نظام قدیم کشتن منو که آقا این قرار بوده تمدید بشه و الان وزارت علوم میخواد متوقف بکنه، یعنی خودش دوباره یک بازار جدید برای این مافیا ایجاد میکنه. این بچهای نظام قدیم باید دوباره برن کلی کتاب و کمک درسی و این چیزا بخرن و این 600 هزار نفری که حالا آقای احمد توکلی گفتن تعدادشونه، من استناد میکنم به آمار ایشون چون آمار دیگه‌ای در دست ندارم، این 600 هزار نفر نفری 100 هزار تومان هم بخوان هزینه بکنن، ببینید این مافیای کنکوری که به زعم آقای حسینی وجود داشته، یعنی 6000 میلیارد تومان دیگه برای سال 99400 به درآمدشون میخواد اضافه بشه و این پوله میخواد بره کجا؟ یعنی هیچ کجایی که منفعتی داشته باشه برای کشور نداره. این رو خواهش میکنم ازتون، پاش محکم وایسید توی کمیسیون آموزش این تمدید بشه.
من یه نکته رو عرض بکنم،
حتما
برنامه دنبال حل مشکل نیست. ما اصلا اجازه ندادن آقایون که ما
بفرمایید آقای
توضیح بدیم.
آقای فلاحی من الان خواهشم اینه که از شما توضیح کامل بفرمایید.
ببینید من که عرض کردم بحث حد کنکور، اصلا دوستان اجازه ندادن که من توضیح بدم که تر چیه.
من الان خواهشم اینه که بفرمایید شما.
ببین جایگزین بر اون دیده شده، بحث این که در 3 سال آخر دوره دبیرستان رو اونجا رو کیفی سازی کنن، 3 سال آخر رو امتحانات نهایی بکنن، تو محتوای درسی تجدید نظر بشه. فقط همینجور نبود، نمیدونم حذف کنکور، آقا با حذف کنکور نه کار کنید، بعد میاد تو صحبت‌ها که میگه که نمیدونم جایگزینتون چیه. خب یه تر مفصل، یه توضیحات داره، جزئیات داره.
یک شنبه منتشر میشه آقای فلاحی.
بحث نه بحث حذف، حالا مؤسسات غیر دولتی یک شنبه هست، ولی مسئله حذف کنکور تو دستور کار کمیته است. دوستان دارن روش کار میکنن، تو مجلس قبلی هم یه مقدار کار شده تا ناقص بوده، الان دارن ادامه میدن. تو بحث نظام قدیم هم که گفتید نکته سومیه. نظام قدیم آماری که داره آمار چالی داره میگه، آمار اونها با آماری که آمار داره میگه خیلی متفاوته. اون داره میگه 80 هزار نفره و 60 هزار نفرشون فقط تجربیه. اینا 4 بار کنکور اومدن در واقع امتحان دادن و 60 هزار نفر اینا فقط تجربیه. و این داره هرچی امتحان میده قبول نمیشه تو اونجا. این دیگه معلوم، ما میخواییم دوباره سوال تر کنیم برای اینها، برنامه جدا بکنیم. اینا خودی هزینه برای ما داره و از اون طرف هم ما بر اساس اگه میخواییم سند تحول پیش بریم نمیتونیم دیگه بینا رو پردازیم. توضیحات یک حالا آموزش و سنجش من به ساعت و ساق بکنیم، من 100% درست.
این حرف عادلانه است؟
من کار به عادلانش ندارم. آماری که داده میشه، آماری که هم دقیق‌تر ببینن. من نمیگم تمدید، یک سال دیگه هم تمدید بشه.
یعنی شما میگید این آمار 600 هزار نفر آقای احمد توکلی اشتباهه؟
ببین اینا میگن آموزش عالی میگه 80 هزار نفر با آمار ارقام واسه جلسه صحبت میکنه، میگه آمار ما. بعد از اون طرف 4 بار اینو تمدید کردن. از سال 96 97 98 99 اینا کنکور دادن. الان میگن 1400 هم تمدید کنید مجددا. این دفعه چه اینه؟
حرف شما کاملا منطقیه. بگذاریم بریم روی موضوع دیگه.
بله.
پس شما هم جزو کسانی هستید که موافق عدم تمدید کنکور نظام قدیم هستید؟
نه من این نیست، من سخنگو هستم، من هرچی توی کمیسیون تصمیم بگیرم به اسلام میرسم.
خب نظر شخصی خود از وقتان
دیشن من دارم عرض میکنم یه بخشی از شهروندان رو دارین محروم میکنید از حق شهروندیشون.
شما اجازه بده ما هم حرف بزنیم.
بفرمایید.
یک سال دیگه تمدید بشه به هیچ کجا بر نمیخوره، نگاه منه. یه سال دیگه تمدید بکنن، اما آیا با یک سال تمدید کردن مشکل حل میشه؟
خب فرصت آخری که بهشون داده میشه.
بله فرصت آخر داده بشه، ولی بحث اینه
سال دیگه بحث این سوال مطرح میشه.
توانایی قبول شدن در رشته رو ندارن. الزاما یه رشته دیگه انتخاب میشه. 60 هزار نفر اینا فقط توی تجربیه 4 بار دارن امتحان میدن. یک بارم تمدیدش. حتی بعد از بحث دانش و فرهنگیان ما اومدیم سن اونجا رو بردیم بالا که خیلی که محروم شدن مجددا برگردن داخل. ما بریم 24 سال. من کردم دوستان آقا یک سالی هم اضافه کنید، مشکلی نداره 25 سال بشه، ولی یک تبعاتی اونجا داره، مشکلاتی وجود داره که الان با اونی که تازه با دیپلم اومده دانشگاه فرهنگ، با اونی که رفته لیسانس گرفته اومده، اینا الان توی یک کلاس قرار میگیره، یه سیستم قرار میگیره، مشکلات دیگه اونجا ایجاد میشه. یه سری توابع داره، جزئیات داره، باید برنامه با عجله نمیشه نقدش بکنی، رد کنی یا قبول بکنی. به هر حال بحث سالو دوستان تلاش میکنن ان شاء الله بتونن این کاری بکنن که این دغدغه‌ای که دوستان الان مطرح کردن حداقل کاهش پیدا کنه توی مجلس. احتمال دوستان بر این شده.
خیلی متشکرم آقای فلاحی عزیز، متشکرم، روز عالی به خیر باشه و خدا نگهدارتون. با شما خداحافظی میکنم. آقای دهقانی، شما نظرتون در مورد این نظام قدیم چیه؟
ببینید، اساس بر اینه وقتی که قانون جدیدی میاد، قوانین
مردم
قبلی توی... دیگه منسوخ میشن. ببینید، ولی برای کنکور چه یه دی بلاخره میام، همون سال اول قبول نمیشن، سال دوم سوم، برای اینها یک سری امتیازاتی قائل میشه. مبنای این کنکور هم در واقع نظام آموزشیه. وقتی که نظام آموزشی عوض شد، سازوکارها عوض شد، قوانین عوض شد، همه باید تمچین بکنیم. در این حال برای اون کسانی که احتمال داره چه حقوقش هم تضییع بشه، یه فرصتی داده میشه، یه 3-4 سالی داده شد، بالاخره این یه زمانی یه جایی قطع میشه. ما در کنکور چون محدودیت نداریم، تو سالهای قبل بود که مثلا یه پیرمرد 80 ساله بود، من اگر اشتباه نکنم
اومده
بود
هر سال کن... داریم،
بله، کنکور میده. خب لذا اینا مثلا میان بگن که قانون مثلا 60 سال پیش رو بیایید اعمال بکنید، که اینکه عملا مقدور نیست. لذا ملاک قوانین جاری و تغییراتی که برای آخرین بار ایجاد شده این محور اصلی است. ولی برای اونهایی هم که نظام قدیم رو داشتن، مثلا سالهای گذشته نتونستن در کنکور قبول بشن، بایستی یه فرصت معقولی داده بشه. به نظر من هم فرصتی که داده شده معقول بوده، و الان ما امسال بیاییم مطرح بکنیم که آقا اینا حقشون ضایع شده، برای امسال این امتیاز رو بدیم، فرض بفرمایید برای سال بعدم باز تکرار خواهش می‌کنه، برای امسال دیگه، برای امسال دیگه، برای امسال دیگه، این دیگه ادامه خواهد داشت و قابل ذم نخواهد بود.
یعنی شما معتقدید که باید
کات میشه کسانی که بالاخره توانایی نداشتن، آمادگی نداشتن، به هر دلیلی در یه سالی مثلا نتونستن در کنکور 4-5 سال شرکت کردن موفق بشن، اصلا اینا میرفتن نظام جدید رو میخوندن، 3-4 سال اینا تمام میکردن. اینا باید خودشون رو بیان با نظام جدید کنکور وفق بدن.
چون شما فرمودید که مسئله انتخاب رشته مسئله فنی و تکنیکیه،
یه بود مفهومی هم داره.
یه اطلاعیه اینجا بهتون نشون بدم، اطلاعیه تعاونی سازمان سنجش مملکته، برای اینکه به بچه ها گفته اگه میخواین انتخاب رشته براتون بکنیم بیاین پول بدید. این سازمان سنجش مملکت تعاونیشه، یعنی نگاه کنید من... اگه اون دفترچه ساده چاپ میشد، تعاونی سازمان سنجش ازش پول در نمیاد.
هر کسی ببینید هر کسی کاسبی میکنه، اونم اومده کاسبی میکنه. من
این درسته؟
نه درست نیست.
خب من که مسئولین سازمان سنجش
میدونم
برن تعاونی بزنن، من... از دفترچه که خودشون دارن چاپ میکنن پول در بیارن. این درسته؟
درست. نه درست نیست. من اصلا من تایید نمیکنم. نه ما اینا رو تایید نمیکنیم، ولی ببینید
این اسمش
این آقای یه کسی مثلا میاد اینجا، ببینید اخلاقا اینه که ببینید پول کمتری بگیرن، اصلا پول نگیرن چه عالیه.
چرا بگیرن؟
نه من میگم پول نگیرم، ولی ببینید این مشکل اینجاست که مثلا نظام آموزش و پرورش ما باید خودش این سازوکار رو تو مدارسش تعبیه بکنه که برای دانش آموزانش بتونه به روش های نوین انتخاب رشته بکنه.
نمیکنه چون
حقی از دانش آموز، حقی از هیچ دانش آموزی ضایع نشه. این بایستی تو آموزش و پرورش
آقای دکتر
فکرش بشه.
آقای دکتر دهقانی، یه سوال ساده، اداره مثلا آب و فاضلاب یه شهر، اداره برق یه شهر دیگه، اداره گاز یه شهر دیگه، اصلا خود آموزش و پرورش، اینا شرکت تعاونی دارن دیگه. شرکت تعاونی چیکار میکنه؟ میره برنج میاره، حبوبات میاره، خاروبار میاره، تلویزیون رنگی میاره، قسطی میده به من کارمند. تعریف شرکت تعاونی توی اداره های دولتی اینه. غیر از اینه؟
نه.
شرکت تعاونی سازمان سنجش چی کار است که میاد آزمون آزمایشی برگزار میکنه؟ چی کار است که میاد کتاب چاپ خب میکنه؟
چرا نباید بکنه؟ من اینو میگم قانونی رو منع نکرده. ببینید خب
چرا
قانون منع نکرده؟
خب چرا منع نمیکنید در
خب مجلس؟ ببینید فقط برای آموزش پرورش نیست که مثلا ما اگر بیاییم این ممنوعیت را فقط برای آموزش عالی بذاریم، مثلا آموزش پرورش بذاریم، خب بقیه نهادها و وزارتخونه ها و سازمان ها همین کار رو انجام میدن. ما اون موقع باید
یعنی چی کار میکنن؟ یعنی
خب همین تعاونی هایی که شما میگید به عنوان نه. یک واحد حقوقی مستقل
موضوع
میاد
خودشون.
در اون زمینه میدونم
در موضوع کار خودشون حق دارن،
مثلا حق دارن ولی حق رانت ندارن.
تو موضوع تراکم فروشی من... حاضر اجازه دارم برم چیز بزنم؟
نه اجازه بده من میگم اینا ببینید از نظر حقوقی حق دارن ولی حق ندارن از رانت
استفاده کنن. علاوه اخلاقی چی آقای؟
نه اخلاقی نباید.